خدایان خواستند که زندگانی آدمی زادگان واژگون بخت از ناکامی بافته شده باشد. آن کسی که جز رنجهای تیره چیزی به او نمی‌رسد، گرفتار ناسزا و سرشکستگی است. غم‌های جانکاه روی زمین در پی او هستند و از هر سو سرگردان است. سلام، پادکست دراما رو میشنوید. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد ناظمی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایش نامه ها و کارگردانه بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی مسیر تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارید و دوست دارید از تاریخ تئاتر بشنوید، با ما همراه باشید. متنی که اول پادکست خوندم از سرود 24م حماسه ایلیاد نوشته هومر بود. در قسمت‌های قبل از پیدایش تئاتر به طور کلی و تئاتر در یونان باستان صحبت کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد می‌کنم حتما گوش کنین که هم مطالبی که داره از دست ندین و هم به خاطر تداوم مطالب با شنیدن اونا بیشتر میتونین از پادکست استفاده کنین. قسمت دوم پادکست دراما راجع به خاستگاه تئاتر در یونان باستان بود و گفتیم که اسطوره‌های یونان باستان یکی از منابع اصلی نمایشنامه‌های این سرزمین بودند. از نظر بیشتر پژوهشگرا اصلی ترین اسطوره یونان داستان جنگ تروا و اتفاقهای قبل و بعد از سقوط این شهر هست. مشهورترین کتاب‌های مختص این اسطوره دو تا حماسه بزرگ ایلیاد و اودیسه هستند که توی این قسمت و قسمت بعد اونا رو بررسی می‌کنیم. قبل از اینکه درباره منظومه ایلیاد صحبت کنیم، مختصری از سراینده اون می‌گیم. بیشتر روایت‌ها هومر، شاعر یونانی سده 8 پیش از میلاد رو سراینده ایلیاد و اودیسه می‌دونن. درباره محل و زمان تولد هومر نظرهای مختلفی وجود داره. هرودوت مورخ یونانی میگه هومر 400 قبل از اون زندگی میکرده، یعنی قرن 9 قبل از میلاد. درباره زادگاه هومر هم به 7 شهر اشاره شده، از جمله ازمیر، کولوفون، افسوس و خیوس. روایتی هست که در اون میگه هومر شاعر و خونیاگری نابینا بوده، اما بعضی از پژوهشگرا مثل مایک دیکسون کندی نابینا بودن اونو قبول ندارن. غیر از این دو حماسه، سرایش چند اثر دیگر رو هم به هومر نسبت دادن که الان اثری از اونها نیست، مثل تباید و کامینوس. درباره جزئیات زندگی هومر اطلاعات دیگه‌ای وجود نداره. با این حال، سروده‌های اون از تأثیرگذارترین متون در تئاتر یونان بودن. به نظر میرسه قدمت ایلیاد تا نیمه دوم قرن 8 قبل از میلاد باشه و اودیسه هم به 700 قبل از میلاد برمیگرده. دو قرن بعد از اون، تقریبا حدود قرن 5 قبل از میلاد، ادیبان و بزرگان یونان نسخه های مختلف حماسه ها رو بررسی کردند، از جمله سولون و ارسطو. توی این دوران این حماسه ها به قدری مهم بودن که به عنوان کتب آموزشی در مدارس یونان و تعلیم و تربیت از اونا استفاده می شد. بعدها توی قرن سوم و دوم قبل از میلاد هم سه منتقد بزرگ شهر اسکندریه، یعنی زنودوتوس، آریستوفانس بیزانسی و آریستارخوس، این دوتا کتاب رو تنظیم و تصحیح کردن و نسخه های متعدد موجود رو توی یه مجموعه جمع آوری کردن و اونو به شکل امروزی در آوردن. البته تا مدت ها روش اونا برای تدوین حماسه ها مورد نقد و بررسی بود. یه عده معتقدن که ایلیاد و اودیسه رو شاعران متفاوتی در زمانهای مختلف سرودن. یه عده هم میگن اینا منظومه های پراکندهی بودن که هومر اونا رو تدوین کرده. بعضی از منتقدین هم این نظرات رو رد کردن چون کلیت دو اثر شباهت های سبکی و نکات مشترک زیادی دارن. بعضی از پژوهشگران معتقدن احتمالاً اول ایلیاد توسط هومر نوشته شده ولی اودیسه رو شخص دیگه ای زمانی بعد از اون نوشته. استدلالشون هم بر اساس تفاوت‌های زبانی و سبکی منظومه هاست. اما بپردازیم به حماسه ایلیاد. همونطور که میدونین، حماسه به شعری گفته میشه که یه داستان قهرمانی قومی یا ملی رو با اتفاقای خارق العاده روایت میکنه. حماسه ایلیاد داستان محاصره شهر تروا توسط یونانیان و جنگ مشهور ترواست که عنوان اون هم از اسم دیگه شهر تروا یعنی ایلیون مشتق شده. دو تا نکته درباره این حماسه وجود داره. یکی این که حوادث جنگ از اول روایت نشده، بلکه داستان از سال آخر جنگ شروع میشه. نکته دوم این که حماسه با خاکسپاری هکتور تموم میشه و توی اون از سقوط شهر تروا چیزی گفته نمیشه. ایلیاد 24 تا سرود داره که این سرودها منطق وحدت بخشی ندارن و قصد هومر هم توی این کتاب بیشتر نشون دادن صفات پهلوانای دو طرف جنگ و توصیف رفتار اونا بوده تا شرح خود جنگ. همه اتفاقای مربوط به جنگ تروا هم توی ایلیاد نیومده. مثلا درباره ماجرای روبوده شدن هلن، مرگ آخیلوس یا همون آشیل و اسب چوبی تروا صحبتی نمیشه. به این داستانا توی اودیسه هم به شکل گذرا اشاره شده و روایت کامل تر اونا توی اسطوره ها و داستان ها و نمایشنامه های دیگه یونانی گفته شده. به نظر میرسه زمانی که توی این دوتا کتاب هومر به تصویر کشیده شده حدود 12 قرن قبل از میلاد مسیح باشه. یعنی یه دوران اساطیری که آدم ها قد بلندتر و جسه نیرومندتری داشتن. توی این ایام آدم‌ها به خدایان نزدیک بودند و ایزدها مستقیماً در امور اونها دخالت می‌کردند. یکی از ویژگی‌های جالب منظومه‌های هومر اینه که زندگی روزانه یونان عهد باستان رو هم به شکل وسیعی تصویر می‌کنه. جاسپر گریفین، استاد ادبیات کلاسیک دانشگاه آکسفورد، درباره ایلیاد اینطور نوشته: ایلیاد منظومه‌ای پهلوانی است و خواننده را با پرسشی نمادین روبرو می‌کند که پهلوانان نیز با آن روبرویند. قهرمان بودن چگونه است؟ گریفین همینطور گفته: ایلیاد تفسیری بنیادین و منسجم از جهان و موقعیت انسان به دست می‌دهد و قهرمان نماینده اوج عظمت آدمی است و مبارزه او در رویارویی با مرگ جلوه‌ای چنان دارد که نگاه خدایان جاودانه را به خود برمیگرداند و بدین سان هستی آدمی به چنان جایگاهی والا میرسد که مضمونی سزاوار برای سرودی شود که شکنندگی و عظمت این هستی را با هم ستایش میکند. از نظر گریفین پیام این دوتا حماسه اینه که جهان را میتوان با معیارهای انسانی درک کرد و زندگی آدمی میتواند چیزی فراتر از کشمکشی ناچیز و مذبوحانه در دل ظلمت باشد. این نگرش بیم دهنده است اما نومید کننده نیست و دنیا را بی هیچ توهم می نگرد و از رویارویی با آن شانه خالی نمی کند. شهر تروا سرزمینی بود در حاشیه شمال غربی آسیای صغیر، بخشی از ترکیه امروزی و نزدیک جایی بود که امروز تنگه داردانل گفته میشه. بر اساس یه روایت این شهر رو ایلوس پسر تروس بر بالای بستر رود سکاماندر بنیانگذاری کرد که پدر بزرگ پریام پادشاه شهر تروا در حماسه ایلیاد بود. مورخان معتقدند که این منطقه زمانی کانون بازرگانی راه اروپا و آسیا بود. ولی بعد از جنگ ها و آتش سوزی ها و بلایای طبیعی به خصوص زلزله دیگه اثری از اون نمونده و در حدود 1100 سال قبل از میلاد متروک شده و در 780 قبل از میلاد هم کاملاً از بین رفته. در اواخر قرن 19 هاینریش شلیمان و بعد از اون ویلهلم دورپفلد با کاوش‌های باستانشناسی که انجام دادن ادعا کردند که بقایایی از این شهر رو کشف کردند. توی حماسه‌ها و نمایشنامه‌های یونان باستان پیش داستان و روایت‌های اساطیری وجود دارن که توی اثر یا گفته نمیشه و یا خیلی مختصر بهشون اشاره میشه. اما توی روند داستان نقش مهمی دارن و روی وقایع اون تأثیر میذارن. پس برای صحبت درباره ایلیاد هم باید اول سراغ پیش داستان اون بریم. پریام پادشاه تروا 50 پسر داشت که بین اونا هکتور از همه شجاعتر و پاریس از همه زیباتر بود. کمی قبل از تولد پاریس پیش بینی شده بود که این پسر برای خاندان پادشاهی شومه. به خاطر این پریام دستور داد که پاریس رو در کودکی توی بیابونی نزدیک کوه آیدا رها کنن. اما چوپانها اونو پیدا کردن و با نظارت خدایان بزرگش کردن و پاریس هم مثل اونها به چوپانی مشغول شد. توی اساطیر یونان اینطور اومده که برای مراسم ازدواج بین الهه تتیس، دختر زئوس و خدای دریاها و پلئوس، شاه آیگینا، تنها الهه‌ای که دعوت نشده بود، اریس، ایزدبانوی نفاق بود. اریس از این مسئله عصبانی شد، بدون دعوت به عروسی رفت و به شکلی که کسی اون رو نبینه، یه سیب طلایی رو وسط جمع انداخت که روی اون نوشته شده بود تقدیم به زیباترین. بلافاصله سه ایزدبانو یعنی هرا، خواهر و همسر خدای خدایان زئوس و آتنا و آفرودیته، دختران زئوس هر کدوم ادعا کردند که نوشته روی سیب خطاب به اون هست. هرا ملکه آسمان ها بود. آتنا الهه جنگ، صنعت، هنرها و پیشه ها، خرد، داوری و پشتیبان شهر آتن. و آفرودیته یا آفرودیت هم الهه عشق، زیبایی زنانه، ازدواج و باروری. بین این الهه ها بحث شد و زئوس برای تموم کردن مشاجره دستور داد سه ایزدبانو پیش پاریس به کوه آیدا برن و نظر اون رو بپرسن. هر سه ایزدبانو برهنه پیش پاریس رفتن و هر کدوم تلاش کردن به اون رشوه بدن و نظرش رو جلب کنن. هرا پادشاهی بر زمین رو پیشنهاد داد و آتنا پیروزی در تمام نبردها رو. اما پاریس پیشنهاد آفرودیته رو قبول کرد که سوگند خورده بود اگه سیب رو به اون بده میتونه زیباترین زن جهان رو به دست بیاره. در نتیجه هرا و آتنا عصبانی از داوری پاریس دشمن شهر تروا شدند. بریم سراغ سرزمین اصلی یونان که منلائوس با شاهدخت شهر اسپارت و زیباترین زن اون روزگار یعنی هلنا یا هلن ازدواج کرد و بعد از مدتی خودش شاه اسپارت شد. منلائوس برادر کوچکتر آگاممنون بود. آگاممنون شاه شهر مکنا یا میسنه بود و بنابر روایت‌ها قدرتمندترین شاه سرزمین یونان بود. منلائوس وقتی با هلن ازدواج میکرد از همه خواستگارای قبلی اون پیمان گرفت که اگر روزی جان هلن در خطر باشه همه باید به اون برای نجاتش کمک کنن. آفرودیت به پاریس قول زیباترین زن جهان رو داده بود و همونطور که گفتیم زیباترین زن جهان در اون دوران هلن بود. پاریس با کمک آفرودیت به اسپارت رفت و منلائوس از اون خیلی گرم استقبال کرد. اما پاریس به اعتماد میزبان خودش خیانت کرد و خزانه شهر و هلن زیبا رو دزدید و با خودش به تروا برد. منلائوس و آگاممنون از این خیانت خشمگین شدن و تصمیم گرفتن به تروا حمله کنند. به خاطر سوگند خواستگارای هلن، آگاممنون از اونا و همینطور از حاکمان و پهلوانای سراسر یونان خواست که به سپاه اون ملحق بشن. از جمله افرادی که توی سپاه آگاممنون بودن، میشه به این اسامی اشاره کرد. اودیسئوس، قهرمان حماسه اودیسه که فرمانروای زیرک و شجاع ایتاکا و نیرنگ بازترین یونانیان بود. آژاکس، قهرمان نمایشنامه‌ای به همین اسم از سوفوکل که شاه سالامیس و از بزرگترین جنگاوران بود و برادرش تئوکر که بهترین کماندار یونان بود. و از همه اینها مهمتر، آخیلوس یا آشیل، فرزند پلئوس و تتیس که دلیرترین و چابکترین پهلوانان بود و قهرمان حماسه ایلیاد. وقتی آخیلوس به دنیا اومد، مادرش الهه تتیس تصمیم گرفت اون رو جاودانه بکنه. بنابراین نوزاد رو توی رود استوکس که در جهان زیرین مردگان از اون میگذرن، غوطه‌ور کرد. اما پاشنه پای آشیل دست مادر بود و با آب جاودانی بخش رود تماس پیدا نکرد و تنها نقطه ای از بدن آخیلوس بود که رو این تن نشد. با کاری که پاریس کرد اتحادی بین آخایی ها ایجاد شد. آخایی ها در دوره مورد نظر هومر قوی ترین جامعه یونان بودند و هومر به یونانی ها به طور کلی با این عنوان توی کتابش اشاره می کنه. سپاه یونان به سمت تروا حرکت کرد و وقتی نزدیک شد، هیئتی را برای مذاکره صلح و پس گرفتن هلن به دربار پریام شاه تروا فرستاد. اما با جواب منفی اونها، جنگ اجتناب ناپذیر شد. جالبه که بدونین توی این جنگ خدایان هم دو دسته شدن. زئوس، آفرودیت و آرس، خدای جنگ، پشتیبان تروا بودن. هرا و آتنا هم طرفدار یونان. 9 سال گذشت و جنگ بی نتیجه موند. کم کم بین فرمانده های یونانی رقابت و اختلافایی به وجود اومد که مهمترین اونا درگیری آگاممنون و آخیلوس یا همون آشیل بود. داستان ایلیاد از این نقطه شروع میشه. سرود نخستین. روایت خشم آخیلوس آغاز داستان ایلیاد هست. 10 سال جنگ ترواست. آگاممنون سردار یونانی ها در لشکرکشی به تروا دختر کریزس کاهن معبد آپولون رو به غنیمت میگیره و درخواست کریزس برای آزادی دخترش رو رد میکنه. کریزس هم از درگاه آپولون کمک میخواد. آپولون هم از آگاممنون خشمگین میشه و بر سپاه یونان بلا نازل میکنه. فرمانده های لشکر به خصوص آخیلوس به آگاممنون فشار میارن که دختر کریزس رو به پدرش برگردونه تا خشم آپولون فروکش کنه. آگاممنون هم دستور میده در عوض این اتفاق بریسس دختر زیبایی که توی جنگ به آخیلوس رسیده بود رو از اون بگیرن. آخیلوس هم عصبانی میشه و جنگ رو ترک میکنه. تتیس مادر آخیلوس هم از زئوس میخواد به خاطر اهانتی که به آشیل شده بر آخایی ها بلا نازل کنه. در سرود دوم میخونیم زئوس با درخواست مادر آخیلوس یه رویای فریبنده رو به خواب آگاممنون میفرسته. رویا اون رو وسوسه میکنه که با تمام سپاه یونان وارد جنگ بشه چون خدایان هم با هرا که حامی یونان بود موافقت کردن و خواهان شکست تروا هستن. آگاممنون فریب میخوره. سپاه یونان رو جمع میکنه و قبل از صحبت با اونا خوابش رو برای فرمانده ها تعریف میکنه. اما برای دیدن عکس العمل سپاهی ها و سنجیدن اونا و از طرفی برای اینکه اونها رو به طور غیر مستقیم تحریک به جنگ بکنه به مردم اعلام میکنه از پایان جنگ ناامید شده و بهتره که به کشورشون برگردن. یونانی های خسته از جنگ هم کشتی ها رو برای برگشتن آماده می کنن. اما آگاممنون از قبل با فرمانده ها هماهنگ شده بود و در این شرایط اودیسئوس و نستور با وعده و خواهش و تهدید جلوی سپاهیان رو می گیرن. آگاممنون که حالا موفق شده به نتیجه دلخواهش برسه طبق سنت جنگ برای تشویق فرمانده ها قربانی انجام میده و از سردارا پذیرایی شاهانه‌ای میکنه که آماده جنگ بشن. اسم سردارا و اقوام یونانی و همینطور بزرگان و دلاوران تروا هم توی بخش پایانی این سرود به طور مفصل گفته شده. توی سرود سوم دوباره جنگ شروع میشه. هکتور به هر دو لشکر پیشنهاد میده که دست از جنگ بردارن و بذارن پاریس و منلائوس نبرد تن به تن انجام بدن و هر کس برنده شد هلن مال اون باشه. در این حین هم هلن از بالای قلعه تروا جنگجویان یونانی رو به پریام پادشاه تروا معرفی میکنه. پاریس در نبرد با منلائوس شکست میخوره. اما الهه آفرودیت اون رو نجات میده و از میدان جنگ به در میبره. در ادامه ماجرا در سرود چهارم اینطور میخونیم. بنابرای پیشنهاد هکتور با شکست پاریس بایستی هلن به یونانی ها پس داده بشه. اما این بار خدایان فرافکنی میکنن. بالای کوه اولمپ دور هم جمع میشن و بحث و مجادله میکنن و در نهایت قرار میذارن که خدای جنگ به زمین بره و به یونانی ها ناسزا بگه و مردم تروا رو تشویق کنه که پیمان شکنی بکنن. دوباره جنگ شروع میشه و بین دلاورای دو لشکر جنگ تن به تن اتفاق میفته. سرود پنجم تا هفدهم روایت جنگ‌های سختی هست که اتفاق می‌افته. تن به تن و لشکر با لشکر. سنگینی مبارزه در حدی هست که بعضی اوقات خدایان هم آسیب می‌بینند. گاهی یونانی‌ها پیروز می‌شن و گاه لشکر تروا. خدایان در بعضی مواقع از حمایت کنار می‌کشن و توی بعضی موارد هم مستقیماً وارد عمل می‌شن. گاهی نظارگر هستن و گاه از در صلح وارد میشن و حتی گاهی علیه هم اقدام میکنن و به جنگ دامن میزنن. خدایان بعضی وقتا حتی گروه مورد حمایتشون رو هم تغییر میدن. هکتور با دلاوری لشکر تروا رو هدایت میکنه و توی سرود ششم از مادرش هکوب میخواد که به معبد آتنا بره و از اون بخواد که بهشون کمک کنه، در حالی که آتنا علیه ترواست. در ادامه هکتور علی‌رغم اینکه همسرش آندروماک از کشته شدن اون شدید نگران هست، به جنگ برمیگرده. با آژاکس به شکل تن به تن وارد مبارزه میشه، اما چون تقدیرش مردن به دست اون نیست، نجات پیدا میکنه. حتی این دو نفر با میانجیگری خدایان آشتی میکنن. ولی باز پاریس حاضر به پس دادن هلن نمیشه و جنگ ادامه پیدا میکنه. در سرود دهم بین دو لشکر جاسوسی های اتفاق میفته و جنگ بین متحدین تروا با یونان هم کشیده میشه و پهلوان هایی از متحدین تروا هم کشته میشن و یونانی ها از اونها هم غنیمت میگیرن. پیشگوها میگن که آخایی‌ها بدون کمک آخیلوس امکان پیروزی ندارن. بنابراین آگاممنون با اصرار لشکریانش افرادی رو سراغ آخیلوس میفرسته. اما اون قبول نمی‌کنه که به جنگ برگرده. ولی در سرود 11 نزدیکترین دوستش پاتروکلس رو برای کمک به زخمی‌ها پیش اونا میفرسته. در ادامه و در سرود 16 پاتروکلس با پوشیدن زره آخیلوس به جنگ با لشکر تروا میره و توی نبرد دلاوری های زیادی از خودش نشون میده و حتی لشکر تروا رو عقب میرونه. اما در نهایت به دست هکتور و با کمک آپولون کشته میشه و هکتور زره اون رو بر میداره. توی این سرودها مرگ هکتور و سقوط تروا پیشگویی میشه. در سرود 17 یونانی ها جسد پاتروکلس رو با مبارزه از تروایی ها پس میگیرن و برمیگردونن. ادامه رو در سرود 18 اینطور میخونیم. آخیلوس از مرگ پاتروکلس با خبر میشه. در حالی که مشغول عزاداریه، مادرش تتیس پیش هفایستوس میره، خدای آتش، فلزکاری و صنعتگری. از اون برای پسرش سلاح و زره جدیدی میگیره. در سرود 19 تتیس از پسرش آخیلوس میخواد که با آگاممنون آشتی کنه و آگاممنون بریسیس زیبا رو به آخیلوس برمیگردونه و این دو جنگجو با هم متحد میشن. اسب آخیلوس مرگ اون رو پیش بینی میکنه. با قتل هکتور آخیلوس هم کشته خواهد شد. در سرود 20 و 21 از دلاوری ها و جنگ های آخیلوس گفته میشه که یکی از اونا کشمکش با رود سکامانتر هست. در سرود 22 پریام و هکوب پدر و مادر هکتور از اون میخوان که دست از نبرد برداره و به تروا برگرده. اما هکتور دودل میشه. زئوس قصد دخالت داره اما آتنا اون رو منصرف میکنه. جنگ هکتور و آخیلوس شروع میشه. آخیلوس 3 در تعقیب هکتور دور شهر تروا میچرخه و سرانجام با کمک آتنا هکتور رو میکشه. آخیلوس پیکر هکتور رو به عرابه میبنده و با خودش میبره. شهر تروا سوگوار مرگ هکتور میشه. سرود 23 اختصاص داره به سوگواری آخیلوس و لشکریانش برای مرگ پاتروکلس. مسابقه های گوناگونی به افتخار مراسم تدفین برگزار می کنن. از جمله گردونرانی، مشتزنی، کشتی، زوبینندازی و غیره. سرود 24 و پایانی. آخیلوس با پیکر هکتور، بدرفتاری کرد و اون رو دور آرامگاه پاتروکلس چرخون. در اون زمان احترام به کسی که مرده بود خیلی مهم بود و این حرکت آخیلوس که در انتقام از هکتور انجام داد به شدت بی احترامی محسوب می شد. خدایان از این حرکت اون ناراحت می شن و انجمنی تشکیل می دن و دستورایی به پریام، پدر هکتور و آخیلوس می دن. پریام پیش آخیلوس میره و با دادن هدیه پیکر هکتور رو از اون تحویل میگیره. بعد به تروا برمیگرده و پیکر رو طی مراسمی به خاک میسپاره. با خاک سپاری هکتور حماسه ایلیاد هم به پایان میرسه. در پایان بخشی از سرود 22 کتاب رو براتون میخونم، جایی که آخیلوس دور دیوارهای شهر تروا به دنبال هکتور میچرخه. در این میان آخیلوس پیوسته به شتاب دویدن خود را دنبال میکرد. به دانگونه که سگی شکاری که آهویی را از نهانگاه خود بیرون کرده در میان کوه‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها دنبالش میکند. و در همان هنگام که آن جانوری که در فشار است گرفتار هراس شده و ناپدید می شود و در زیر خارها می خزد، دم تازه نمی کند، می دود و پی آن را می گیرد تا آنکه بیابدش. بدان گونه که در خواب چنان می نماید که ما بیهوده می خواهیم دشمنی را که دنبال می کنیم بگیریم وی نمی تواند از ما بگریزد و ما نمی توانیم با او برسیم. به همان گونه که این دو جنگاور بر سرکشی دویدنهای خود افزودند، بیان که بتوانند به یکدیگر برسند و یا از یکدیگر بپرهیزند. زئوس ترازوهای زرین خود را راست کرد و سرنوشت آخیلوس و پسر پریام را در کفه گذاشت. سرنوشتی را که خواب دراز مرگ را فراهم می سازد. ترازو را برداشت و این سرنوشت‌ها را کشید. کفه هکتور فرود آمد. به دوزخ برخورد. قسمت حماسه ایلیاد رو بررسی کردیم و در قسمت بعد بحث رو با صحبت درباره وقایع جنگ تروآ بعد از خاکسپاری هکتور ادامه میدیم و درباره منظومه اودیسه و تأثیر این دو کتاب حماسی بر ادبیات، درام و نمایش صحبت میکنیم. منابع بحث‌های این قسمت این کتابا بودن: ایلیاد با ترجمه سعید نفیسی، هومر جسپر گریفین، دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کندی، فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل، فرهنگ آثار جلد اول، فرهنگ ادبیات جهان زهرا کیا خانلری. برای پژوهش این قسمت از پادکست دراما به خاطر شرایط موجود از بیماری کرونا و بسته بودن کتابخانه‌ها دسترسی به یکی از کتاب‌های مرجع رو نداشتیم که با لطف آقای موسی حسینی عزیز که این کتاب رو داشتن و برامون عکس فرستادن میسر شد و جا داره اینجا از همراهیشون تشکر کنیم. پادکست دراما رو میتونید از اپلیکیشن شنوتو و سایر اپلیکیشن های پادکست بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشه مگه نقد و یا نظری دارین با همون در میون بذارین. میتونین برامون زیر پادکست توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و یا از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام با همون در ارتباط باشین. توی صفحه اینستاگرام پادکست همینطور میتونین مطالب و عکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین. یکی از راه‌های حمایت از پادکست اینه که اون رو به دوستانتون و علاقه‌مندای به تئاتر معرفی کنین. جا داره اینجا از همه عزیزانی که توی استوریاشون پادکست دراما رو معرفی میکنن هم تشکر کنین. ممنون از اینکه همراهمون بودین. امیدوارم درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.